درود هموطنان، بخش بعدیه که چه اتفاقی افتاد و چگونه علی ابن ابی طالب کشته شد رو اینجا از اون داستانی که طرفین بهش رأی دادن، یعنی این که ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص 9 ماه برون به در قرآن نگاه کنن و زمانی که اونجا هستن 400 نفر از طرف معاویه، 400 نفر از طرف علی اونجا شاهد باشن و بعد در حضور جمع اینها بگوین که حقانیت از آن کیست، معاویه یا علی. از اینجا خدمتون من سعی میکنم کوتاه بکنم چون بعد مطلب خیلی مفصله. خب عرض کنم که این ابو موسی آدم ساده دلی بود، عمرو بن عاص یک آدم خیلی خیلی باهوشی بود و اینجا فریب میدهد. خب میگوید که خب و این حکمین اون بود که وعده کرده بودند تا 8 ماه عمرو و موسی اون آیات از قرآن بجویند و چون 100 مرد از آن علی علیه السلام و 400 مرد از زمان رسول علی علیه السلام و 400 نفر از آن معاویه به زولجندل گرد آیند و هر کسی که اتفاق افتاد اون 800 مرد گواه بودن، پس این ماه همه به دومت الجندر گرد آمدن از یاران علی و معاویه و عمرو و ابو موسی آنجا شدن. عمرو و ابو موسی یعنی دو نفری خدمتون گفتن. خب اینجا من میخوام اختصار کنم جا. پس ایشان به دومت و جنبل بنشستن با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس عمر تعظیم به موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرود آمدن او را رکاب میگرفت. برای چاخان کردن و گمراه کردن ابو موسی، عمرو بن عاص به محضی که این سوار اسب میرفت رکابش میگرفت، بهش تعظیم میکرد و با هم میرفتن اونجا دوباره قرآن ها رو میگشودن. و به گاه برنشستن و فرود آمدن او را رکاب میگرفت، رکاب اسبش هم میگرفت و خدمت او را میکرد و میگفت به بحر علم و سابقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، و من به فضیلتات دارم احترام میذارم و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. نماینده حضرت علی رو کلا گذاشت سرش. پس یک روز عمرو او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شوق که ما را نشاندند و چون شود اگر گویی علی را خلع کنیم و معاویه را امارت دادیم تا او مرتو را هرچه خواهی بدهد. موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و روز آرام ندارم. گفت چطوره که بهم علی را خلعش کنیم؟ گفت من پولم گیرت میاد. گفت من حل پول گرفتن نیستم، من چه کاری هم نمی کنم. تا خراسه فریب میده و زمان اون میرسد که اینا بخوان رأیشون رو بدن. عمرو عاص پیش خودش نقشه هاشو کشیده بود. اون بدبخت بیچاره نماینده علی ابو موسی اشعری آدم ساز اینا در واقع قرار بر این گذاشتن که هم معاویه رو خل کنن هم علی را، و ابو موسی هم راضی شده بود به این داستان. ابو موسی تلقین کرده که بهش بگو تو شما وقتی رفتی سوی منبر که علی رو میخوای خل کنی، بگو که ما این را در گرفتن در گردن مردی که اندر کردیم آدم و زاهد و پاسا از صحابه پیغمبر که او و پدرش از صحبانه و پیغمبر از ایشان خوشنود بودند و خوشنود رفت و چنینشان. پس موسی بر منبر شد و تمامی یاران علی و معاویه محاصر بودند و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان. چون حکم از قرآن بیرون آمد، موسی برخاست و خطبه کرد و خدای را شکر کرد و سپاس کرد و بفرمود علیه اون و بعد چنین و چنان و بعد خلاصه این است که من علی رو خل میکنم از منزلتش. موسی گفت برخیز امر سخن بود. امر برخاست و گفت ای مردم، شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلع کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کردیم که او پدرش صحابه پیغمبر بود و گزیده و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت خدای تعالی چنین و چنان. و عرض کنند که امراض اول ابو موسی رو فرستاد و بعد به اون گفت من علی رو قطع کردم، چون قرار گذاشته بودن که معاویه و علی رو با هم بیرون کنند. ابو موسی رفته و علی رو قطع کرده، امره آس رفته بالای منبر یک انگشتری در آورد و میگوید همین گونه که من این انگشتری را در میآورم و به جای خود میذارم، من معاویه رو رأی میدهم به معاویه. خب پس موسی گفت از زیر منبر بانک و فریاد برآورد و گفت ای قدار و دروغگو، ما چنین نگفتیم. پس امر او را گفت مثل تو چون مثل درازگوش است. وقتی که به معاویه رأی داد، این فریادش در اومد ابو موسی اشعری که ما قرارمون این نبود، ای فلان فلان شده، گفت تو مثل خری میمونی، مثل تو مثل درازگوش است. پس مردمان در آشوب آمدن و یاران علی بو موسی را دشنام همی دادند و می گفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را می شناخت و از آن کراهیت داشت به حکمیت تو. خب دنباله این مطلب رو که منجر می شود به کشتن علی بن ابی طالب توسط ابن ملجم، همه این صحبت هایی که ما خواستیم بکنیم نشان بدهیم که برابر با تاریخ عرب، همه بر این هستن که ابن ملجم مرادی کشنده علی است. و ببینیم به شرطی خواهد بود که من هفته آینده خدمت شما بکنم. اما یک سوال کرده بودن از من در باب شاه عباس یکی از مهمترین پادشاهان ایران بعد از عرب هست. در واقع شاه عباس کبیر که میگوییم حقاً حق اوست. و وقتی آمد شاه عباس کودکی بیشتر نبود که انتخاب شد جای پدرش و با یک هوشیاری فوق‌العاده توانست دشمنان را از ایران بیرون بکند و کشور را یک پارچه بکند. و در واقع این واژه که اصطلاح کبیر حق شاه عباس است. شاه عباس یعنی وضعیت مملکت وقتی که او آمد به وجهی بود که ترکان گرفته بودند شمال آذربایجان رو و عثمانی ها تا قزوین آمده بودند و حکومت میکردند و اینجور داستان ها، و او آمد با درایت بسیار با دو برادر انگلیسی که به ایران اومدن. در اون روزگار خیلی ایران رو دوست داشتن کشورهای اروپایی به جهت اینکه پشت جبهه ترکان عثمانی بودن و با انگلیس ها دوستی کرد و توپخانه ها ساختن برای ایرانی ها. وقتی که دید نیرومند هست همه دشمنان ایران رو شکست داد و کشور رو گسترش داد. و این کبیر که میگیم شاه عباس کبیر حقیقتا چنین بوده. ولی خب حالا من اینجا پیدا کنم جزه شاه عباس رو خدمت شما عرض بکنم که میگوید که شاه عباس البته نقیصه هایی هم داشته. یه دلاواله داریم ما که ایتالیایی است، از طرف پوپ آمده به دربار جعفری. میگوید وقتی ما وارد شدیم شنیده بودیم که شاه در اردبیل هست، چون میدونید پایتخت در اردبیل بود، در اردبیل هست. و ما رفتیم و چند نفر بودیم ایستادیم منتظر وجود شاه شدیم. ناگهان دیدیم شاه وارد شد و من بهش میگویم بزرگمرد کوچک، چون شاه عباس تنه بودن خیلی نداشته ولی خیلی خیلی چالاک بوده. میگوید وقتی آمد من تو زبان ترکی بلد بودم، ایشون دست داد و با ما صحبت کرد و ما رو دعوت کرد به داخل، برد به داخل و گفت شراب بیارید به زبان ترکی. و ما نشسته بودیم، کسی که شراب رو به دست کرده بود از پله ها پایین می آمد اونچنان شتاب کرد که این چیز شراب خورد به پله ها و شکست و ریخت. شاه عباس نگاه کرد و هیچ سخنی نگفت و روش به ما بود و نماینده کشور اروپایی، نماینده اسپانیا اونجا بود. میگه بعد شراب آوردن و هم برای اون نماینده ریخت هم برای من، که من شراب نمیخوردم اما به احترام شاه عباس شروع کردم به خوردن شراب که منو بسیار سکرش گرفت و خود شاه هم بیش از اندازه شراب خورد. علتش هم این بود که پسرش کشته بود و وقتی که محس میشد میرفت به حرمسرا، خانوما انترتینش میکردن و اینا، حالش بهتر میشد. بعد میگوید که با ما بسیار سخن گفت و رو کرد به نماینده اسپانیا، گفت به شاهتون بگویید که شما با این همه ادعا که دارید نتوانستید هیچ کاری در حق این ترکان بکنید. منظور ترکان عرض کنم که گرفته بودن اون منطقه رو، و ما به ضرب شمشیر آبدار قزلباشی همه اینا رو از ایرانمان از ایران بیرون کردیم و کشور رو مستقل ساختیم. و یه خاطره قشنگی هم میگوید زمانی که نوروز بوده و از کشورهای مختلف برای این امپراتور هدایای در مقابل کاخ چیزی که در اصفهان هست ایستاده بودیم و نگاه میکردیم ببینیم انعکاس پادشاه در مقابل این گیفت هایی که برای اینا فرستادن گفت همه هر چی باید کالسکه می آمد روبروی شاه عباس که میستاد اونجا اعلام میکردن که چه چیزی دارن برای اعلی حضرت و بعد رد میشدن. گفت فرستاده روسا ایستاد دو چلیک چلیک چیزا رو میگفتن، این چیزای چوبی که به طور بیزی بود و درش پر شراب میکردن. گفت دو تا از اینا ما آوردیم و دو بطری خیلی ویژه. گفت من مونده بودم که شاه شیعیان چگونه میخواد جواب بده به دو بشکه عرق که روسا فرستادن. حالا میخواد که تمام ملاها هم هستن و عرض کنم که دیگران هم هستن، حالا چه جوابی خواهد داد؟ گفت شاه عباس گفت شما روسا مردمان عرق‌خوری و ما اینا رو بر میگردانیم به سفارت که شما که از مملکت دور هستید عرق کم نیارید، اما برای احترام به امپراتور روس ما اون دو بطری رو قبول میکنیم. و این میگوید من از هوشیاری شاه عباس فوق‌العاده لذت بردم و داستانهای خیلی زیادی این دلاواله آورده از شاه عباس کریم. حالا یک اون سوی اخلاق شاه عباس اونم خوندنیه. شاه عباس سه اول معروفترین و برجسته ترین پادشاه سلسله صفوی است و همین به همین جهت و به همین جهت جای اون دارد که بیشتر به شرح احوال او و دوران طلایی سلطنتش بپردازیم. سلطنت شاه عباس را از دو دیدگاه باید مورد بررسی قرار داد، نخست پیروزی های سیاسی و نظامی و قریب 40 سال سلطنت و دیگر شیوه حکومت و احوالات شخصی او. توضیحا عرض میکنم که شاه عباس دید ایران ضعیفه، با انگلیسی ها ساختن آمدن براشون توپخانه ساختن، به معنی که توپخانه ساخته شد و به قدر کافی نیرو جمع کرد حمله کرد و هر دو را از مملکت بیرون کرد، حتی تا مازندران هم آمده بودن دشمن. خب و نظامی او در غریب به 40 سال سلطنت و دیگر شیوه حکومت و احوالات شخصی او از دیدگاه شاه عباس یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین پادشاهان غریب 25 قرن شاهنشاهی ایران به شمار می آید و از دیدگاه دوم یکی از مستبدترین قسیرقدرترین و خونخوارترین سلاطین تاریخ ایران که کمتر نظیر او را می توان در تاریخ ایران و حتی جهان پیدا کرد. شاه عباس قساوت قلب و بیرحمی خود را در همان سالهای نخستین سلطنت نمایان ساخت، هرچند ستایشگران او این قساوت ها بیرحمی ها را نیز به حساب شجاعت و سیاست او میگذارند. شاه عباس اندکی پس از جلوس به تخت سلطنت کسانی را که مادر او را کشته بودند با تدبیری غافلگیر کرد و همه آن را به دست خود کشت. اگر بتوان این کار او را به عنوان انتقام جویی فرزندی از قاتلان مادرش توجیه کرد، اعمال بعدی او که کشتن و کور کردن تمام مدعیان سلطنت و خویشاوندان نزدیک او حتی فرزندان خودش را نیز بود و دستور خوردن قربانیانش در حضور خود او جز کثافت قلب و خوی حیوانی به چیز دیگر نمیشوان تعبیر کرد. اینم یه رویه دیگری از این پادشاه بزرگ که بسیار شفاف بوده همونطور که نویسنده گفت و در باب ایشون در یه فرصت مقتضی از گزارش دلاوله من صحبت بسیار خواهم کرد.